شبتون بخیر همیهنان عزیز، با رسیدن به ساعت 20 شما عزیزان شنونده یه گفتگوی فرهنگی امشب هستید که ویژه برنامه است به مناسبت هفته کتاب با حضور دوست خوبم شهاب دارابیان.
گفتگوی فرهنگی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، به گفتگو فرهنگی خوش آمدید. با گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای که می‌پردازه به مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر در هفته‌ای که گذشت و چه اتفاقی مهمتر از هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران. به کتاب می‌پردازیم. ما همانیم که میخوانیم، این شعار 30 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایرانه، اما هر روزش هم یک شعار داره و ما به شعار فردا خواهیم پرداخت. کتاب، کتابخانی، کتابدار، موضوعی که امشب در موردش خیلی صحبت خواهیم کرد. میهمانان عزیزی در استودیوی ما حضور دارن و میهمانانی هم از طریق خطوط ارتباطی با ما ارتباط برقرار خواهند کرد. صحبت خواهیم کرد در رابطه با موضوع کتاب، کتابخانی و کتابدار، اما یه رفت و برگشت داشته باشیم. برمیگردیم، موضوع رو ادامه خواهیم داد.
هر شب با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب، در هفته کتاب قرار داریم و چه صحبتی بهتر از کتاب و کتابخانی. همونطوری که وعده دادیم در خدمت کارشناسان و عزیزان این حوزه هستیم. جناب آقای نصرالله صمدزاده، رئیس مراکز اسناد و کتابخانه های حوزه هنری. آقای صمدزاده سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، شب شما بخیر. نصرت الله صمدزاده هستم.
بله،
گرامی می‌دارم هفته کتابو که درش هستیم.
بزرگواری
و دست مریضات میگم به همکاران کتابدار خودم در همه کتابخانه‌های سطح کشور.
بسیار از شما سپاسگزاریم. اما در خدمت جناب آقای محسن حقو، رئیس مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک هم هستیم. آقای حقو سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید. ایام رام تبریک عرض می‌کنم بهتون.
زنده باشین. من هم با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت
شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. من هم به نوبه خودم این هفته رو تبریک میگم به هر کی که در حوزه کتاب در واقع در خدمتی هستش و خدمتی میکنه.
ما یه هفته وقت داریم دیگه، کلن دوتا هفته داریم، یه نمایشگاه کتاب رو داریم و یه هفته کتاب که رسانه ها به کتاب میپردازن. خوشحالیم که این دوتا مناسبت رو داریم، حداقل بهانه‌ای بشه برای پرداختن به کتاب و کتابخونی. تکلیفمون اول برنامه مشخص کنیم با شما دو عزیز و بدونیم که دیدگاه شما نسبت به جامعه ما به چه صورت است. آقای هرکو، جامعه ما جامعه کتابخونی هست یا نه؟ اول این سوال رو پاسخ بدیم بعد بریم سراغ سوالات بعد.
من فکر می‌کنم جامعه خواندن هست همچنان، البته یکم فکر می‌کنم دنبال چیزهای حاضر آماده تری از کتاب باشه، یعنی اون خواندنش رو دیگه شاید کمتر بره سراغ کتاب به اون معنایی که تا امروز شناخته شده، ولی اهل خواندن و دانستن همچنان هست و تشنه هستش، اون تا یکم موضوعیتش فرق کرده فکر میکنم.
حالا به این فرق کرده هم خواهیم پرداخت. آقای صمدزاده، نظر شما رو داشته باشیم، جامعه امروز رو کتابخوان میبینید؟
متاسفانه خیر.
خیر
یعنی اون چه که داره اتفاق میفته و تقریبا شده سنت ما، یعنی کتاب نخوانی شده سنت جاری در کشور ما. خب اگه بخوایم به دلایلش بپردازیم ایشالله خواهیم پرداخت، ولی اکنون وضع خوبی نداریم، یعنی سرانه مطالعه که من اعتقاد دارم سرانه رو باید به تعداد کتاب‌های خوانده شده در طول سال که به اختیار خوانده میشه، یعنی نه کسانی که ناچارن کتاب بخونند، نه کتاب‌های کمک آموزشی، نه کتاب‌های دانشگاهی به نوعی، یعنی منی که دست و جیبم میکنم و میرم در یک بدبستان طبیعی کتاب میخرم میخونم، اگه من اینو جزء سرانه حساب بکنم، سالانه از طریق آمارهایی که وجود داره خب خیلی تأسف‌باره و خیلی ناچیزه و ماها که تو کتابخانه ها هستیم میبینیم که این غیر از موارد ضروری که تو پژوهش ها کتابخانه ها موثر هستن، اکثرا در کتابخانه های عمومی که نمادی از مراجعه عام به کتابخانه هستش، سالن های مطالعه شون شده برای مطالعه برای کنکور و خواندن برای کنکور و اینها، و میری از کتابدار میپرسی که در طول این هفته چند نفر اومدن از شما کتاب مثلا رمان امانت گرفتن، تقریبا آمار بسیار نازل و ناچیز هست.
بعد یه بهونه‌ای هم داریم دوستان، تا میگیم چرا کتاب نمیخونین میگن کتاب گرونه، اما از اون طرف ما این همه کتابخونه داریم و میشه از این فرصت استفاده کرد. همین دو روز پیش بود که در همین برنامه ما اعلام کردیم که شهرداری تهران عضویت در کتابخونه رایگان کرده به مناسبت این یک هفته و دوستان میتونن برن و به صورت رایگان یک سال عضو بشن. اما میگم گاهی وقتا دنبال بهونه میگردیم. ما شباب هر کدوم از موضوعات رو کلید واژه در میاریم و بهش میپردازیم. امشب سه تا کلید واژه داریم، یک کلید واژه کلی داریم به نام کتاب، کتابخوانی و کتابدار. بپردازیم به همین موضوع اول. حالا من کمی با شما دو عزیز نظرم متفاوت نسبت به کتابخوانی در جامعه، حالا بحث میکنیم در ادامه، اما بریم سراغ این که چرا وضع کتابخوانی ما مناسب نیست. آقای حقو، شما به عنوان معاون فرهنگ مؤسسه و کتابخانه و موزه ملی ملک، خودتون حالا اونجا کارهای ارزیابی و پژوهشی هم دارید انجام میدید، چه اتفاقاتی داره میفته؟ چرا فکر میکنید که این جامعه با کتاب و کتابخوانی فاصله داره؟
عرض که من فکر میکنم که یکی از دلایلش این هستش که سرعت دسترسی به داده هستش و امکانات دیگری جز کتاب که امروز در دسترس هست برای اینکه در واقع ما به داده های مورد نیازمون دسترسی پیدا کنیم. این حالا دیگه مهم نیست که چقدر این داده ها مستند هستن، چقدر کار شده برای پیدایششون، اون چیزی که در اختیار و سریع الوصول هستش فکر میکنم جامعه داره به اون سمت میره، برای اینکه دانش که مورد نیاز اگه فکر کنه جایی به دانش نیاز داره.
بله.
این که همه اطلاعات امروز خیلی در واقع به وفور یا به سهولت از مبادی دیگه قابل دسترس هستن، این توهم رو شاید پیش بیاره برای من مخاطب که خب اون اطلاعات و اون داده‌ای که من در اون موضوع میخوام رو میتونم مثلا از این مسیر به راحتی پیدا کنم. دیگه نمیرم.
مطالعه تغییر کرد و شیوهش، یعنی ما فیلمی که میبینیم، موسیقی که گوش میدیم، یا گاهی وقتا همین روخانی هایی که در فضای مجازی انجام میدیم شاید بشه یه جورایی مطالعه محسوبش کرد یا نه. من فکر میکنم آقای صمدزاده مخالفن. حالا شما رو
من فکر میکنم بشه اسمش رو مطالعه گذاشت، ولی این که مطالعه چقدر حالا سودآور تاثیرگذار اون یه مقوله دیگه، ولی این که در این که بشه اسمش رو مطالعه گذاشت به نوعی هست.
آقای صمدزاده نظر شما رو داشته باشین.
خب من اعتقاد دارم که با همون مسئله آب کم جو تشنگی آور به دست، ما نسلی تربیت نکردیم که لذت مطالعه رو چشیده باشه از کودکی.
بله.
یعنی کمکاری خانواده ها، کمکاری آموزش پرورش، و نیازهاشو در کتاب دنبال بکنه، مسائلشو در کتاب دنبال بکنه، ضرورت مراجعه به کتاب در جانش نشسته باشه. ما این نسل رو تربیت نکردیم و اینم به همین ترتیب که بزرگ میشه به نوعی احساس نیاز به کتاب نمیکنه، احساس لذت از کتابخانه نمیکنه. دنیایی که درون کتاب ها وجود داره، خب ما ها میدونیم چقدر لذت بخش جهان ذهنی انسان هایی که خلاق بودن، نویسنده هستند، به نوعی ما ورود به اینها چقدر لذت بخشه. این احساس نیاز وجود نداره، یعنی در ذهن ما ها، در نهاد ما ها کاشته نشد. ما میگیم کتاب غذای روح هست، ولی عملا برای این غذای دکانی درست نکردیم که
دقیقا.
به نوعی
دقیقا.
به اجبار بگیم که آقا محله ما چرا کتابخونه نداره. بره. شما تو تهران محله هایی دارین که حتی یه دونه محله که نه منطقه شهر داری که یه دونه کتاب فروشی نداره.
شهرهای بسیار بزرگی داریم ولی کتاب فروشی نداره.
یعنی اون احساس نیاز وجود نداره. ولی توی محله شما سوپریار حذف کن، نونوایی رو حذف کن، ببین ملت چه بلایی سرشون میاد.
بله.
چه اتفاق میاد. اون غذا کجا و این غذا، غذای روح. بس ما همچنان روح ما بدون غذا مونده. یعنی اون احساس، من احساس میکنم در بچگی
کلید واژه مهمیه آقای صمدزاده. این ضرورته، ما شبای قبلم در موردش صحبت کردیم، این ضرورته کلمه بسیار مهمیه. در شب اول به این پرداختیم که واقعا مسئولیت پذیر نیستن. خانواده مسئولیت رو میندازه گردن آموزش پرورش، میگه من انتظار دارم بچه‌م تو مدرسه بره کتابخون بشه. از اون طرفم آموزش پرورش هم مسئولیت رو میندازه گردن خانواده، میگه اصلا به من ارتباطی نداره، بچه تو باید تو خونه فرهنگ کتاب. از یه طرفی هم جفت دارن درست میگن. یعنی از یک طرفی وقتی تو خانواده پدر و مادر کتاب دستشون نگیرن و این فرهنگ ایجاد نشه و بچه نبینه، خیلی سخت میره سمت کتاب. و از اون طرف هم واقعا سیستم آموزشی ما خیلی مشکل داره دیگه. یعنی الان که دیگه خیلی اتفاقات جدید داره میفته دیگه، این تست‌زنی و کنکور رسیده به دوم سوم ابتدایی. یعنی الان از سال دوم ابتدایی بچه ها رو می نویسن کلاس تست و نمیدونم کنکور رو.
چقدر وحشتناکه.
و بله. تو سنی که این صحبت ما نیست، صحبت علمیه. تو سنی که بچه باید بره سمت کتاب، اونجا تازه شکل میگیره این فرهنگی کتابخانی. بچه های ما درگیر کنکور هستن، اون وقت میرسن دانشگاه، داستانهای خاص خودش رو داریم، انتظار داریم که جامعه کتابخانی هم. کجا باید این ضرورت ایجاد بشه آقای حقو؟ و چطور ما باید به این ضرورت بپردازیم؟ ما بیرون استادیوم داشتیم با هم صحبت میکردیم، تو همین فضای مجازی هزار تا بلاگر غذا ما داریم که میان تبلیغ میکنن چه غذایی بخوریم، ولی واقعا نداریم کسی که تاثیرگذار باشه و بیاد یه کتاب معرفی کنه، فردا ببینیم اون کتاب تو بازار تموم شده. داشتیم ها، الان نداریم.
خب من یه ارجایی اول بدم به فرمایش جناب صمدزاده. خیلی نکته خوبی اشاره کردن، اینکه اون لذت اون آنی که در خواندن هست رو شاید ما نچشیدیم یا نسل حاضر کمتر چشیده. اینکه فرض کنید فقط خواندن معطوف به اینکه ما حالا دانش یک مقداری اطلاعات و داده کسب کنیم نیستش. مثلا فرض بفرمایید وقتی یک کتاب مثل تاریخ بلعمی رو بهش فکر میکنیم، خب فقط اون چیزی که از تاریخ به ما میده نیستش، اون متنش، اون نگاه در واقع مترجم کتاب تاریخ طبری که بلعمی هست به تاریخ و این که ما هزار سال پیش رو بدونیم اندیشه انسان چطور بوده، چه گویشش چطور بوده، این خودش یه لذتیه که قطعا ناشناخته مونده، قطعا مخفول مونده. ولی چرا حالا این اتفاق افتاده؟ نیازش شاید کم تر دیده. میبینیم که امروز افرادی که در واقع قدر میبینن بر مسند مینشینن، شاید خیلی این در واقع ضرورت برای این که در واقع ترقی بکنه فرد تو جامعه وجود نداشته. در نتیجه خب چرا برن سراغش؟
یعنی بازم برمیگردیم به همون ضرورته. خیلی از شما سپاسگزارم دوستان. به من اشاره میکنن که ارتباط ما با یکی از همکاران عزیزمون در خبرگزاری کتاب ایران هم برقرار شده. ما یه رسمی داریم آقای حقگو، آقای صمدزاده در این برنامه، و هر شب میخوایم که یکی از دوستان پرتلاش ما در حوزه رسانه و خبرنگاری بیان و گزارش بدن چه اتفاقاتی در طول این چند روز هفته کتاب داره میفته و دیدگاه خودشون هم داشته باشین. امشب در خدمت سرکار خانم آناید خزیر، دبیر تاریخ و سیاست خبرگزاری کتاب ایران ایبنا هستیم. خانم خزیر سلام، شبتون بخیر، هفته کتاب رو بهتون تبریک میگم.
سلام، شب شما هم بخیر، خسته نباشید و خدا قوت برای این روزهای سخت هفته کتاب.
بزرگوار، خدا قوت به شما باید بگیم که واقعا روزهای بسیار پرکاری رو دارید پشت سر میذارید. اما بریم سراغ اخبار. خانم خزیر، چه اتفاقاتی رخ داده در این دو سه روزی که از هفته کتاب گذشته؟ میتونیم به اتفاقات امروز هم اشاره کنیم، در خدمتتون هستیم.
یکی از مهمترین خبرهایی که فردا همزمان با روز کتاب و کتابخوانی انجام میشه، از رونمایی از سامانه جامعه ناشران کشوره. فکر میکنم این خبر خیلی مهمی باشه برای ناشران کشور، که پیشبینی شده که تو این فرایندی که برای ناشران هستش، ثبت نامشون و صدور پروانه نشر، تمدید پروانه نشر، تغییر نام مدیر مسئول، انتقال و رسیدگی به تخلفات ناشران تو این سامانه
دیگه پس نیازی نیست برن ارشاد، دیگه از طریق همین سامانه میتونن کاراشون رو انجام بدن. خیلی اتفاق خوبی، زودتر باید میافتاد، ولی خدا رو شکر
گفتن اینجوری تو خبرها اومده که از دو ماه پیش این انجام شده بوده به شکل آزمایشی و فردا با حضور وزیر فرهنگ به شکل رسمی رونمایی میشه.
بسیار عالی، بریم سراغ اتفاق بعدی.
خبر مهم دیگه ای که فردا روز تو تقویم رسمی ایران، فردا روز بزرگداشت علامه سید محمد حسین طباطبایی هم هست.
بله.
و در سرای کتاب مؤسسه خانه کتاب، از کتاب اقیانوس آرام، روایت‌های از سبک زندگی علامه طباطبایی رونمایی میشه که فکر میکنم کتاب خیلی جالب و مهمی باشه تو این حوزه.
از حوزه خودتون هم میفرمایید خانم خزیر چه اتفاقی
در حوزه تاریخ و سیاست؟ فردا یک رونمایی نسخه خطی قرآن کریم رو داریم که از دوره سلجوقیه و در سده ششم هجری کتابت شده این نسخه خطی، و آرایه هایی که در این نسخه به کار رفته مربوط به سبک سلجوقیه، که خبر مهمی میتونه باشه برای روز کتاب و کتابخوانی. و تو این برنامه از نسخه پژوهان برتر و اهدا کنندگان نسخه‌های خطی به کتابخانه های ایران
برنامه
قراره که ازشون تقدیر
درسته. خیلی از شما سپاسگزاریم خانم آناید خزیر. یه تبریک ویژه‌ام به شما بگیم. فردا فکر میکنم سال روز تأسیس خبرگزاری کتاب ایبنا هم هست. فکر میکنم شما جزو اولین تیمی بودید که در این خبرگزاری شروع به فعالیت کردید. من هم افتخار اینو داشتم که سالها شاگردی شما رو کردم. از اینجا از همین تریبون استفاده میکنم، ازتون تشکر میکنم به خاطر سالها تلاشتون. واقعا کار سختیه کار کردن در حوزه کتاب، و ما میگیم خبرنگارا قشر مظلومی هن، خبرنگارای فرهنگی مظلومتر، خبرنگارای کتاب خیلی خیلی مظلومتر. واقعا کسی که دغدغه نداشته باشه نمیتونه 16-17 سال در این حوزه کار کنه. از شما خیلی سپاسگزاریم خانم خزیر.
آقای دارابیان، من هم به همه همکارانم فردا رو تبریک میگم و دلم میخواد که خبرگزاری کتاب بپاید و ببالد و نامش در صفحات کتاب برای همیشه ماندگار باشه.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم. بدون شک با وجود اساتیدی مثل شما این اتفاق رخ خواهد داد. خیلی ازتون سپاسگزارم خانم خزیر. قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و بیست دقیقه اینجا تهران جام جم ساختمان شیشه استدیوی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمتون هستیم به مناسبت هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و صحبت میکنیم در رابطه با کتاب، کتابخانی و کتابدار. آقای صمدزاده چه کنیم با این ضرورت؟ چطور ایجاد باید بشه؟
خب ببینید مجموعه ای از عوامل هست. حالا درسته که من عرض کردم که در واقع اون لذت کتابخوانی از کودکی باید شد، ولی کتاب خوب، نویسنده‌ای که نوآور باشه،
کتاب این کتاب خوب چجوری باید،
کتاب جذاب، یعنی نویسنده‌ای که الان ما بسیاری از این جذابیت ها که تو ذهنم میاد ترجمه هست، این نوآوری هایی که وجود داره مخصوصا برای در حوزه کودک. رمان در حوزه کودک داره چاپ میشه با چه جذابیت های ویژه‌ای. با
الان که اصلا بخش کودک و نوجوان همش ترجمه است دیگه، نگاه میکنیم
کتابخانه های ما، کتاب های جدید. خب الان آیه رمضانی اگه بیاد پشت خط باید بفهمین که مثلا واقعا چقدر تنوع، یعنی چقدر تنوع ناشران در کتابخانه ها دیده شده از همه ناشران، و کتاب های جدید چه اشکالی داره کتاب های ترجمه هم جز بهش باشه، کتاب های خودمون.
شما چقدر معتقدی این تنوع وجود داره؟
نخیر. بله این انتخاب ها، انتخاب هایی که در کتابخانه های عمومی، خود من برای فرزندم مراجعه کردم و خواستم کتاب هایی که هر کدوم از این کتاب ها رو گشته نبوده، مستردفتم ناچار شدم کلی پول بدم تا این کتاب ها رو براش بخرم برای فرزند خودم. پلتفرم های کاربردی، یعنی این نرم افزار ها، پلتفرم هایی که واقعا بتونه نیاز منو به ناشر منتقل کنه و ناشر رو به من ارتباط بده به نوعی. حالا یه سری پلتفرم های
مثلا همین پلتفرم هایی که کتاب الکترونیک ارائه میدن،
نه برای کار کاغذی منظورمه. بله. ببینید ما اصطلاحا میگیم خب الان تعداد کتاب ها فرمودید خب خیلی شده،
اصلا نمیشه.
ما میگیم که
برای خود ما سخته،
یه اصلیه تو داده پردازی میگن فراوانی داده ها ناکارآمدی ایجاد میکنه.
درسته.
و ما رو میبره به سمت انتخاب و ما ناشاریم. یه زمانی در یک حوزه موضوعی 5 تا کتاب چاپ میشده، کسی از در میومد تو آقا این 5 تا بیشتر نیست، که الان 5 تا شده 500 تا، 5000 تا. کسی میاد، یک مادری از یک کتابخانه کودک
جای اشتباه نداریم با این قیمت
داخلم میشه، میگه مثلا من فلان کتابو میخوام برای فرزندم، میگم 5000 تا من چجوری انتخاب کنم از این به شما بدم. همون صحبت که شما فرمودید، راهنماهایی که، یعنی راهنماها یعنی کسانی که سیر مطالعه رو میشناسن، ذائقه ها رو میشناسن، میتونن کتاب خوب معرفی بکنن، میتونن نویسنده خوب معرفی بکنن و حمایت بکنن. اونجا دیگه نویسنده های جذاب عملا رو میان، یعنی در این بدبستان های پلتفرم های خوب که میتونه با پشتوانه کارشناسان خوب باشه به نوعی.
این پلتفرم ها کجا باید ایجاد بشه؟ دولت باید بره به سمتش یا نه بخش خصوصی؟
ببینید دولت وقتی میره به سمت کار، همین اتفاقی که الان افتاد،
نره بهتر.
و اگر حمایت کنه از بخش خصوصی و ازش هم کار بخواد، نه حمایت در واقع کورکورانه میکنم، میگم این لفظ و کورکورانه، بلکه حمایتی که از اون ور واقعا نتیجه رو ببینه و تشویق بکنه. مراکزی که مؤثر هستن مسلما بخش خصوصی ارجحیت داره. این بدبستان باید طبیعی باشه، هر چقدر دست دولت از این فضا کوتاه بشه، یه جای باید حمایت کنه، چون اینا فرهنگ زیرساختی هستن برای ما، حتما باید دولت حمایت کنه، ولی به نوعی باید اون بخش خصوصی طوری حمایت بشه، هم به لحاظ نرم افزار، هم به لحاظ سخت افزار، هم کارشناس، همه جور، همه جوره. ما بزرگترین ایراد ما سرمایه انسانیه. یه زمانی از من میپرسیدن آقا شما چی لازم دارید، مثلا 20 سال پیش که بلد نبودیم میگفتن آقا پول به ما بدن خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. الان من میگم اولویت اول نیرو انسانی، دوم نیرو انسانی، سوم نیرو انسانی، کارآمد، کارشناس، زبده، متخصص. بسیار کم داریم متاسفانه. دانشجو
نشرام اینو متوجه بله. شدن و
یعنی مدرکدار میدن بیرون ولی آدم متخصص بسیار کم داریم متاسفانه. چرا این اتفاق میفته اینم یه بحث دیگه بله.
این نقش آقای صمدزاده، آقای حقو، نقش این راهنما، این راهنما میتونه کتابدار باشه، میتونه معلم مدرسه باشه، میتونه پدر مادر باشه، میتونه اون خبرنگاری که ما امشب باهاش صحبت کردیم باشه، میتونه مجری برنامه تلویزیونی یا رادیویی باشه، یا شخصیت شناخته شده، یا به اصطلاح این روزا بهشون میگیم سلبریتی. اما نداریم دیگه. مجلاتمون هم که متاسفانه اتفاق خاصی نمیفته، رسانه‌هامون هم که اولین بخشی که تعدیل میشه کاغذ گرون میشه، قسمت کتابش حذف میشه، خبرگزاریامون میخوان خبرنگار بندازن بیرون، خبرنگار کتاب حذف میشه. اصلا ضرورت هیچ جا نیستا به خدا. یعنی ما که تو کار رسانه این حوزه هستیم، میخوام یه تأثیرشو بگم. آقای حقو، آقای صمدزاده، ما توی دبیرستانی درس میخوندیم، آقای حقو که رشته انسانی اصلا نداشت، یعنی رشته ریاضی و رشته تجربی بود. یک معلم ادبیاتی اومد تو این دبیرستان و اتفاقی رو رقم زد که تمام اون فارغ التحصیلای اون دبیرستان الان شدن مهندس ساختمان شاعر، مهندس برق نویسنده، عرضم به حضور شما دکتر شاعر، دکتر نویسنده، پرستار شاعر، یعنی کنار پسفند اینها حالا دکتر شدن، مهندس شدن، پرستار شدن، هر اتفاقی افتاده شاعر و نویسنده هست. یعنی انقدر این فرد تأثیرگذار بود برای دبیرستانی که من دارم میگم بچه هاش اصلا کتاب نمیدونستن چیه، با کتاب قهر بودن، اصلا رمان جایی نداشت. اما یک نفری وارد این مدرسه شد و یک روحی دمیده شد تو مدرسه که الان که الان مثلا 20 سال داره میگذره از اون اتفاق، هنوز ما تأثیرش رو داریم میبینیم تو زندگیمون. میخوام بگم این آدم خیلی آدم موثریه و این راهنمایی که ما نداریم متاسفانه دیگه. یعنی به خود من گاهی وقتا تو فضای مجازی دوستان پیام میدن که ما کجا بریم دنبال کتاب بگردیم، خود ما هم میبنیم.
جالبه فقط معلم میتونست اون کارو بکنه.
بله.
چون
بله.
بچه ها نسبت به معلمون حسی رو دارند که در واقع مثل یه چیز کاریزماتیک که معلم نسبت به دانش آموزانه. دقیقا اتفاق مشترک برای منم افتاده، یعنی همون معلم ادبیات، حالا ما همسن نیستیم، اگه همسن بودیم گفتیم شاید معلممون هم یکی بودن. بله، برای منم هم همین اتفاق افتاد، یعنی باعث شد من به نوعی وارد فضای کتابخانی بشم، همه رمان ها رو بخونم، تو تمام کتابخانه ها عضو بشم، پیگیر باشم، یعنی از دوره نوجوانی پیگیر باشم تا الان به نوعی همون کاری که معلم انجام میده.
میگم مثلا مسیر رو عوض میکنه. بله. من خودم رو مثال بزنم، کسی که رفته فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و مهندسی آیتی الان اینجا نشسته داره در مورد کتاب صحبت میکنه و شغل من هم تغییر کرد و خیلی ها این مسیرشون عوض میشه. یعنی انقدر جذابیت داره کتاب، اون ضرورت رو اگر دنبالش میگردیم من فکر میکنم باید این جذابیت رو برای بقیه بازش کنیم، ببینن چه اتفاق میفته، چرا یک سری درگیر کتاب میشن. یعنی واقعا من خودم فکر میکنم این تجربه زندگی کردن های مختلف که شما با یک کتاب میری مهندس میشی، با یک کتاب خلبان میشی، با یک کتاب دکتر میشی، با یک کتاب میری ساکن یک جزیره میشی توی انگلستان و سفر میکنی شما با این کتاب، این جذابیت ایجاد نشده هنوز برای بچهای ما.
این منم سهره میذارم در واقع به این فرمایش شما. خود منم دانش آموخته دبیرستان رشته ریاضی بودم و همچین اتفاقی باعث شد که اصلا برم.
خب الان رسیدیم دیگه، سه نفر با سه تا بخونیم، فکر کنم سه نسل مختلف هم هستیم و سه تا اتفاق یک شکل افتاده. ولی... یعنی اینقدر راهنمای موثره.
بله، ولی باز همه چیز زایده نیازه. ببینید و تقاضا، شما اشاره کردید مثلا در حوزه غذا اینقدر بلاگر داریم. چرا؟ چون فکر میکنم که الان نیاز جامعه به نیازهای اولیه‌ای مثل همین خوراک و پوشاک و اینها تقلیل پیدا کرده. یکم شاید وضعیت معیشتی و تنگناهای معیشتی هم باعث میشه که خب یک سری چیزایی مثل مسائل فرهنگی از سبد اصلا مصرفی خانوار خارج بشه که یکیش کتاب، اولینش کتابه. و وقتی که اون تقاضا و عرضه نیستش، خب چرخه اصلا ناقص هستش، قطعا ورود به این حوزه وقتی که اقتصادش ضعیف باشه رغبتی ایجاد